اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وحی سوره مبارکه زها آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است. و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. ایام الله دعی فجر خدمت یک یک شما عزیزان شننده تبریک و تهنیت عرض می کنیم. یاد و نام شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی را نیز گرامی می داریم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه‌ها با این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. دیار خورشید اولین برنامه است که تقدیم حضور شما عزیزان شننده می‌گردد. بعد از پخش برنامه دیار خورشید از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کنیم شننده برنامه انیس تنهایی باشند.
عزیزان شننده، به مناسبت ایام الله دهه فجر برنامه ویژه‌ای به نام پیام انقلاب را تقدیم حضورتان خواهیم کرد.
برنامه بعدی ما افغانستان در هفته‌ای که گذشت می باشد که امیدوار هستیم مورد پسند و رضایتتان واقع شود. دوستداران نمایش و داستان می توانند بعد از پخش برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت شننده برنامه نمایش هفته باشند که آخرین برنامه نشرات امشب ما می باشد. خوشی و سعادت قرین لحظه هایتان شننده برنامه دیار خورشید باشید.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است. خورشید به نام خدا و سلام. درود بر شما همراهان فرهنگ دوست رادیو دری. در برنامه دیار خورشید امروز هم از مکانهای تاریخی مشهد گپ میزنیم و در کنار شما هستیم. ما را تنها نمانیم. یکی دیگر از این بناهای دیدنی مدرسه دودر است که در ادامه تاریخچه او را خدمت شما معرفی میکنیم. مدرسه دودر یا مدرسه دودرب با نام اصلی مدرسه یوسفیه از مدارس علوم دینی و بناهای تاریخی عصر تیموری در مشهد است. این مدرسه به علت وجود دو ورودی در شرق و غرب مدرسه به این نام مشهور شده و دارای سبک معماری ویژه و خاص آن دوران است. این مکان هم اکنون در مرکز مجموعه اماکن حرم رضوی واقع شده و با عنوان دارالقرآن الکریم آستان قدس رضوی از آن استفاده می شود.
مدرسه دو در یه مدرسه قدیمی عهد تیموری مربوط به 600 سال پیش الان کاربری شده دارالقرآن. یکی این دربی که وارد الان میشیم و یکی هم اون درب روبرو به خاطر وجود این دو در اسمشو گذاشتن مدرسه دو در.
نام اصلی مدرسه مدتی به نام بانی اولیاش به نام یوسفیه شهرت داشت و سپس به دودر مشهور گردید. این اثر تاریخی به دست یکی از فرماندهان دوره تیموری به نام امیر یوسف خواجه بهادر ملقب به غیاث الدین در دوران سلطنت میرزا شاهرخ بین سالهای 807 تا 850 قمری به سال 843 قمری یعنی دو دهه پس از شروع ساخت مسجد گوهرشاد بنا شده است.
اسم اصلیش مدرسه یوسفیه بوده چون یکی از امیران تیموری به نام یوسف که این مدرسه رو ساخته و قبرش هم الان داخل همین مدرسه هست زیر گنبد جنوب شرقیش به این نام مشهور شد.
آنگاه که طرح اولیه آن را پای ریزی می کردند، در حاشیه معروفترین بازار مشهد به نام بازار زنجیر قرار داشت.
اینجا قبلا این راسته بازار بوده 600 سال پیش، بازاری به نام بازار زنجیر اینجایی که الان مردم راه میرن و این راسته اینجا بازار بوده، اینجا حاشیه بازار بوده این دو تا مدرسه.
این بنای تاریخی در سال 1088 قمری در عصر صفویه و در سالهای بعد نیز تعمیر شده است. این تغییرات و مرمت ها تا کنون ادامه داشته است.
ما آزمایش روی اینا انجام دادیم. ما در ایران نقاشی سالم تر از این نداریم. یعنی این انگشتری بناهای تیموری از آن نقاشیه. بنای کاشی و اینها داریم نقاش. ما برای همین چون یک بار اتفاق میفته و ممکنه تا سالهای بعد این اتفاق نیفته آنالیز رو آزمایش های خیلی زیادی روی این کارهای اینجا انجام بدیم. مثلا نمونه رنگش رو آزمایش کردیم با دانشگاه تبریز، با دانشگاه اصفهان و با یک شرکتی که دستگاه های الکترونیکی مخصوص آنالیز برای انرژی اتمی کار میکنه رنگهاش رو دادیم آزمایش. علاوه بر کار اجرایی ما کار پژوهشی سنگینی هم روی این انجام دادیم. به جرئت میتونم بگم هیچ بنای تاریخی نقاشی تاریخی به اندازه اینجا کار آزمایشگاهی روش انجام نشده.
مدرسه دودر یا مدرسه بالاسر در عصر شاهرخ میرزا همسر گوهرشاد بیگم ساخته شده و فاصله چندانی با مسجد گوهرشاد ندارد. همانطور که می دانید از گذشته مدارس پیوند عمیقی با مساجد داشتند و معمولا در کنار مساجد احداث می شدند.
این دوتا مدرسه کاربری مذهبی داشته و برای تدریس علوم دینی استفاده می شود.
این این بنای تاریخی در جنوب غربی حرم مطهر امام رضا علیه السلام و در ضلع شرقی صحن جمهوری اسلامی مقابل مدرسه پریزاد واقع است.
این دو تا مدرسه در قسمت بالا سر حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام نزدیکی دارالسیاده، این راسته بازاری که به انتها میرسیده تا اون روبرو که الان منتهی میشه به صحن انقلاب، اون در روبرو منتهی میشه به صحن انقلاب، اینم پنجره فولادی.
اما ویژگی معماری مدرسه دودر، این بنا در زمینی به وسعت 500 متر مربع در دو طبقه ساختمان شامل 32 حجره احداث شده که دارای 4 ایوان به سبک معماری دوره تیموری است. از لحاظ تزئینات، کاشیکاری، خطوط و نقوش متنوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کتیبه سردر مدرسه که با خط سلس زیبایی نوشته شده در بردارنده نام پادشاه وقت، بانی و سال احداث بنا است.
مدرسه دودر یکی از زیباترین و اصیلترین نمونه های ترکیب آجر و کاشی در معماری دوران تیموری است که توسط یکی از فرماندهان این سلسله به نام غیاث الدین ساخته شده است.
از ویژگی های معماری این بنا، دو گنبد زیبای مدرسه است که به رنگ آبی آسمانی در دو ضلع جنوب غربی و شرقی مدرسه قرار دارد. در میان این گنبد صورت قبری است که بر آن با خط سلس، آیت الکرسی و آیات دیگر نوشته شده است. در قسمت بالای سنگ مزبور نام شخصی که در این مکان مدفون شده به احتمال زیاد بانی مدرسه به چشم می‌خورد.
دو تا گنبد داره، این فضایی که الان روی حیاطش بسته شده قبلا باز بوده، 32 تا حجره داره و به سبک 4 ایوانی دوره تیموری حدود 600 سال پیش ساخته شده.
حاشیه داخلی گنبد تا زیر سقف با کاشی معرق پوشیده شده که به صورت قرینه در فاصله های معین جملات الحکم لله و الملک لله نوشته شده است. ناگفته نماند که هر دو گنبد از نوع گنبدهای دولایه هستند که با کاشی معرق آراسته شدند. بر ساقه این دو گنبد 32 تابلوی معرق کار شده که بر آنها اشعاری به خط فارسی وجود دارد و در نوع خود منحصر به فرد است. مدرسه دودر مربوط به سده 9 هجری قمری است و در مشهد مجاور حرم امام رضا علیه السلام واقع شده. این اثر در تاریخ 29 آذر 1316 با شماره ثبت 301 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. خب دوستان عزیز، با پایان گشت و گذار امروز ما در مشهد رسیدیم. انشاءالله که از این سیر و سیاحت لذت برده باشین. اگر مایل باشیم که پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست و همچنین سایت رادیو دری به این نشانی parstoday.ir/dari که برنامه های مختلف رادیو دری روی آن چیده شده، از جمله برنامه دیار خورشید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. خدا یارتن بد. Thank you.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره، به صد دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو خرامون میره و شیرین منشی، بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بی تا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما آن گل سو که شد از دوری یارش خراسان، که شد از دوری یارش خراسان. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا سودای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بی تا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما من گل سو که شد از دوری یارش خراسان، که شد از دوری یارش خراسان.
نوبت رسید به پخش برنامه انیس تنهایی، تقدیم به دوستداران و کتاب و کتابخوانی میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خدای بخشنده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز، سلام و درود خدمت شما. جمعه دیگر از راه رسید و ما با برنامه انیس تنهایی مهمان خانه های شما شدیم تا این هفته کتاب دیگر را به شما معرفی بکنیم. هر دو در نهایت میمیرند عنوان کتابی است که در برنامه امروز درباره آن صحبت میکنیم. همراه ما باشید. شما دوستان عزیز چه کار میکنید اگر قاصد مرگ به سراغتان بیاید و اعلام کنه که امروز آخرین روز زندگی شماست؟ آدام سیلورا در کتاب هر دو در نهایت میمیرند کارکترهای مختلف داستانش را در این موقعیت قرار میدهد تا ببینیم هر کدام چه تصمیمی میگیرند و آخرین لحظات زندگی خود را با چه انگیزه و معنایی میگذرانند. چیزی که به زندگی معنا می بخشد مرگ است. آدام سیلورا داستان کتاب هر دو در نهایت می میرند را حول این باور پرورنده است.
در جهانی که آدام سیلورا برای داستان خود خلق کرده، قاصدان مرگ وجود دارند که چند ساعت قبل از مرگ افراد، اونا را از پایان یافتن زندگیشان باخبر می کنند. این بار قرعه به نام دو پسر جوان افتاده که غریبه هستند و هیچ شناختی از یکدیگر ندارند. اما همین سرنوشت مشترک بهانه‌ای برای شروع رابطه‌ای میان آن دو می شود. متیو پسر آرام و خجالتی است و رفعوس برخلاف او بسیار اجتماعی و پرسر و صدا. هر دو نفر چند دقیقه پس از نیمه شب خبر مرگ خود را در روز پیش رو دریافت می کنند. اونا از طریق برنامه آخرین دوست با یکدیگر آشنا میشن و میفهمند که هر دو فرصتی کوتاه برای زندگی خود در اختیار دارند. همین فرصت کوتاه دوستی عمیقی را میان این دو نفر ایجاد میکند. کتاب هر دو در نهایت میمیرند مرگ را از زاویه دیگر به ما نشان میدهد. آدام سیلورا مرگ و از دست دادن را عامل قوت بخش به معنای عشق و زندگی میداند. قصه این رمان اندکی پس از نیمه شبی در 5 سپتامبر سال 2017 و طی تماسی که قاصد مرگ با دو شخصیت می‌گیرد آغاز می‌شود. گفته شده که این رمان به ویژه برای نوجوانان که در آغاز زندگی هستند نکات ارزشمندی برای آموختن دارد. رمانی که پس از انتشار در سال 2017 جوایز بسیاری برای نویسنده جوانش برمغان آورد و در فهرست پرفروشترین کتاب‌های نیویورک تایمز قرار گرفت. میتوان گفت که این رمان آمریکایی در مورد درک ارزش‌های زندگی در سایه مرگ سخن گفته است. مرگی که بیش از هر پدیده دیگری پرده از ذات بی همتا و بی بدیل زندگی برمی‌دارد. این کتاب در ژانر نوجوان و ماجراجوی قرار داده شده است. داستان مانند دیگر رمان‌های ژانر نوجوان روان است و صمیمیت خاص خودش را دارد. کتاب هر دو در نهایت میمیرند از آغاز انتشار تا کنون جوایز بسیاری را نصیب خودش کرده. از میان جوایز و عنوانهای بسیار میتوان به قرار گرفتن آن در فهرست بهترین کتابهای سال به انتخاب ویراستاران، بهترین کتاب نوجوانان سال در آمازون، بهترین کتاب نوجوانان سال از بازفید، نامزد انتخاب به عنوان بهترین کتاب داستانی نوجوانان سال از گودریدز، منتخب جونیور لایبرری گاید، بهترین کتاب نوجوانان سال از کتابخانه عمومی لس آنجلس، بهترین کتاب نوجوانان سال به انتخاب پستل و بهترین داستان نوجوانان سال از ALI اشاره کرد. از شما دعوت می‌کنم در این لحظه بخشی از کتاب هر دو در نهایت می‌میرند را بشنوید.
صدای زنگ تلفن برای 13 بار به صدا در آمد و نمی توانستم بیشتر از این از اتفاقی که قرار بود امروز برایم بیفتد دوری کنم. لپتاپی را که روی پاهای به هم گره زدم بود هل دادم روی تخت و بلند شدم. سرم گیج می رفت. احساس گیجی می کردم. مثل زامبی ها به سمت میزم می رفتم. خیلی آرام و همانند مرده های متحرک. روی گوشی نوشته بود قاصد مرگ. معلوم است که این را نوشته. می لرزیدم. اما به سختی تماس را جواب دادم. هیچ چیزی نگفتم. مطمئن نبودم چه باید بگویم. نفس می کشیدم.
الو، من از قاصد مرگ تماس می گیرم. آندریا هستم. تیموتی؟ خودتی؟
تیموتی؟ اسم من که تیموتی نیست. به آندریا گفتم اشتباه گرفتین. قلبم آرام گرفت، با اینکه دلم برای تیموتی سوخت. اسم من متیوه. صدای تلق تلوق صف کلید را شنیدم. احتمالاً داشت چیزی را در بانک اطلاعاتیشان تصحیح می‌کرد.
آه ببخشید، تیموتی آقایی بود که الان تلفن رو باهاش قطع کردم. اصلاً با این خبر خوب برخورد نکرد، مرد بیچاره. شما متیو تورس هستین درسته؟
به همین سادگی آخرین امیدم نابود شد.
متیو، میشه تایید کنی که خودتی؟ متاسفانه امشب باید به خیلیای دیگه زنگ بزنم.
خیلی خوب، خودم هستم. من متیو هم.
متیو، متاسفانه باید به اطلاعت برسونم که در زمانی از 24 ساعت آینده شما با مرگ حتمی روبرو خواهید شد و متاسفانه ما نمیتونیم جلوی این اتفاقو بگیریم، اما هنوز برای زندگی وقت داری. متوجه شدی؟
بله.
وارد سایت قاصد مرگ شو و درخواستاتو برای مراسم ختم تکمیل کن. به اضافه این که میتونی درخواست بدی چه چیزی روی سنگ قبرت نوشته بشه، یا شاید هم دلت بخواد سوزونده بشی، که در اون صورت
روی سایت شمارش معکوسی ها روز آخری ها همه چیز را به اشتراک میگذارند، از تماسشان گرفته تا اینکه روز آخرشان را چگونه می‌گذرانند. این سایت در واقع توییتر روز آخری هاست. پست‌های زیادی خواندم از روز آخری‌هایی که اعتراف کردند که از قاصدشان چگونگی مرگشان را پرسیدند. اما فقط اطلاعات کلی در اختیار همه قرار می‌گیرد و جزئیات در اختیار کسی نیست. حتی رینولدز، رئیس جمهوری سابق، که 4 سال پیش سعی کرد برای فرار از مرگ در یکی از پناهگاه‌های امن و زیرزمینی مخفی شود، موفق نشد و در نهایت یکی از مأمورین سرویس مخفیش او را ترور کرد. قاصد مرگ فقط تاریخ مرگ را مشخص می‌کند، اما نمی‌تواند ساعت و دقیقه یا حتی چگونگیش را تشخیص دهد.
بخشی از کتاب هر دو در نهایت میمیرند تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدواریم که از شنیدن آن لذت برده باشید. دوستان عزیز، همون قسم که گفتیم این کتاب اثر آدام سیلور است. در این لحظه میخواییم شما را بیشتر با این نویسنده آمریکایی آشنا بکنیم. آدام سیلورا نویسنده آمریکایی رمان‌های نوجوانان است. کتاب‌های او از جمله پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز هستند و با استقبال بسیار خوبی از طرف نوجوانان روبرو می‌شوند. آدام سیلورا از 10 سالگی تلاش برای نوشتن را آغاز کرد. او ابتدا در آن سن بر اساس کتاب‌های مورد علاقه‌اش داستان خلق می‌کرد و بعد از آن کم کم قادر شد داستان‌های مستقل خودش را بنویسد. آدام سیلورا که متولد سال 1990 در نیویورک است، زندگی پرفراز و نشیبی را تجربه کرده. مدتی را به عنوان گارسون کار می کرده. مدتی به عنوان کتاب فروش و زمانی هم در مقام یک منتقد. او که دشواری های روانی زیادی از جمله افسردگی را نیز پشت سر گذاشته، قادر شده تا در کتاب های خود مستقیماً عواطف مخاطبانش را هدف قرار دهد. شادتر از غصه، چی می شد اگر ما می شدیم و اولین کسی که در نهایت می میرد از جمله کتاب های منتشر شده از آدام سیلور است. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید و کتاب هر دو در نهایت می میرند را بخوانید و از خواندن آن لذت ببرید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد نیرامی بگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان. کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز انیس تنهایی. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از همراهی شما از آن تشکر میکنیم. به لحظه پخش برنامه پیام انقلاب رسیدیم.
اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. بودید دیگه موندن فایده ای ندارد. بعدم امام آمدن، با یه اشاره دست امام همه چی ریخ رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
پیام انقلاب.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز، ضمن تبریک ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران خدمت شما خوبان همراه، از شما دعوت میکنیم که با ما و با ویژه برنامه پیام انقلاب همراه باشید. انقلاب اسلامی برغم تهدیدها، تحریمها، توطئه‌ها و جنگ تحمیلی 8 ساله توانست از گردنه‌های سخت عبور کند و به قله‌های افتخار برسد و در عرصه‌هایی که حتی تصور آنها برای دشمنان سخت و باور نکردنی بود، دستاوردهای بزرگی داشته است. ملت ایران با وحدت و اراده کم نظیر پیروزی را در حد علای خود در جنگ مقابل جبهه دشمنان متجلی ساخت. از این روز که انقلاب اسلامی مورد توجه ملت‌های عدالت‌خواه قرار گرفت و دریچه تازه‌ای را به سوی شناخت اسلام و معارف اسلامی گشود، آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس مشهور جهان، در بیان اهمیت جهانی انقلاب اسلامی می‌گوید: انقلاب اسلامی توجه جهانیان را از مارکسیسم و لیبرالیسم به سمت اسلام جلب کرد. استادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های جریان سلطه و پیروز و سربلند بیرون آمدن از آزمون‌های دشوار همچون جنگ و تحریم و تروریسم و فتنه و بحران‌های منطقوی، مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به الگوی موفقی در تقابل با استکبار جهانی تبدیل کرد. به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های سید جواد وحیدی، کارشناس افغان و آگاه مسائل سیاسی را در مورد علت توجه ملت‌ها در نقاط مختلف به گفتمان انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران را به محضر همه آزادگان و ملت شریف ایران و رهبری معزز جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو شما. علت این که توجه ملت ها در نقاط مختلف، البته منحصر به کشورهای اسلامی هم نیست، هر جا که مستضعفی وجود دارد و تحت سلطه استبداد و استکبار هست، توجهشان به گفتمان و انقلاب اسلامی ایران بیشتر هست. علتش اینه که این انقلاب، شعارهای این انقلاب، مؤلفه های این انقلاب برگرفته از فطرت انسان هاست. یعنی شعار اصلی این انقلاب این بود که استقلال یعنی نفی استکبار، نفی سلطه. یکی این که قدرتمندان و زورمندان بیان بر کشورهای مظلوم و مستضعف سلطه گری کنن. آزادی خواسته فطری همه انسان هاست، هیچ کس نمیخواد در قید و بند باشه. استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مدل، یک مدلی که انسان ها هم در زندگی روزمره خود خدا را در نظر بگیریم، نقش خدا در زندگی انسان ها پررنگ باشد. میدانید خداجویی و خداخواهی یک امر فطری است، و هم این که نقش مردم، نه پولدارها، نه زورمندان، توده های مردم در زندگی روزمره خود نقش آفرینی کنند. این چیزی که امام همیشه تاکید داشت.
نظام مردم سالار جمهوری اسلامی ایران با عنوان مهمترین دستاورد انقلاب، با وجود گذار از دوره‌های پرپیچ و خم، همچنان بر اساس شعارهای خود به پیش می رود. در واقع یکی از دلایل مهم این حرکت رو به جلو به فراموش سپرده نشدن شعارهای انقلاب اسلامی است. پایبندی به شعارهای انقلاب، حفظ اصول و اعتقاد به ادامه آنها در واقع یکی از شاخصهای مهم پیشرفت و ریشه دارتر شدن انقلاب اسلامی است. ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی را میبایست در دو عرصه اهداف درونی انقلاب و تأثیرات جهانی آن، به ویژه در نگاه به سرنوشت و تحولات جهان اسلام بررسی کرد. در بعد داخلی، جمهوریت و مردم سالاری دینی اولین ثمره انقلاب اسلامی است که با تأسیس الگوی حکومتی جمهوری اسلامی و فروپاشی نظام دیکتاتوری محقق شد. امام رضوان الله تعالی علیه از طریق به حرکت درآوردن همه اقشار جامعه این نهضت را تا پیروزی هدایت کرد و بلا فاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی انتخاب نوع حکومت را نیز به خود مردم واگذار کرد و به مردم سالاری دینی از طریق خود مردم مشروعیت دینی و سیاسی بخشید. عدالت خواهی و مبارزه با استکبار یکی دیگر از آرمانهای بزرگ انقلاب بوده و کماکان یکی از خواسته های اصلی مردم و رهبری از دولت ها تحقق این هدف بزرگ است. رهبر معظم انقلاب به صراحت یکی از اصول انقلاب اسلامی را آرمانگرایی معرفی کرده و در این خصوص تأکید کردند: آرمانگرایی را فراموش نکنید. آرمان چیست؟ رسیدن به جامعه عادل، جامعه آزاد، جامعه پیشرفته، جامعه مؤمن، جامعه معتبر، جامعه متحد، جامعه قوی و مستحکم، جامعه مستقل. اینها آرمان هست.
چه کار میکنه انقلاب؟ کاری که در آغاز انجام میدهد انقلاب ترسیم آرمان هاست. آرمان ها رو ترسیم میکنه. این آرمان ها البته آرمان های عالی تغییرناپذیرند. وسائل تغییرپذیر است. تحولات روزمره تغییرپذیره. اما اون اصول که همون آرمان‌های اساسی است، اینا تغییرناپذیره. یعنی از اول خلقت بشر تا امروز عدالت یک آرمانه. هیچ وقت نیست که عدالت از آرمان بودن بیفته. آزادی انسان یا آرمانه؟ آرمانه یعنی اینجور چیزها. آرمانها رو انقلاب تصویر میکنه، ترسیم میکنه، بعد اون وقت به سمت این آرمانها حرکت میکنه. حالا آرمان رو ما اگر بخواهیم در یک کلمه بگیم، یه تعبیر قرآنی براش بیاریم، حیات طیبه است. ولنحیینکم حیاتا طیبه، حیات طیبه. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، شما رو زنده کند. دعوت پیغمبر و همه پیغمبران به حیات است. چه جور حیاتی؟ طبعا حیات طیبه. خب حیات طیبه یعنی چه؟ یعنی همه چیزهایی که بشر برای بهزیستی خود، برای سعادت خود به اونا احتیاج داره. مثلا عزت ملی جز به حیات طیبه است. ملت ذلیل تو سری خور این حیات طیبه نداره. استقلال، وابسته نبودن به بیگانگان، به دیگران، این جز حیات طیبه است. به دنبال حیات طیبه تو عبادات و تو کتابای دعا که نباید جستجو کرد. واقعیات زندگی ایناست. حیات طیبه یک ملت از جمله این است که این ملت عزیز زندگی کنه، سربلند زندگی کنه، وابسته نباشه، مستقل زندگی کنه. عرض کردیم استقلال آزادی در ابعاد یک ملت است. از آزادی به اسم دفاع میکنن، استقلال رو میکوبن. استقلال یعنی آزادی، متنه آزادی یک شخص، آزادی یک ملت از تحمیلها، از توسری زدنها، از عقب نگه داشتنها، از استثمارها، از تسمه، از گرده ملت ها کشیدن ها، از این چیزها که آزاد شد یه ملت میشه مستقل.
بر اساس سند چشمانداز افق 20 ساله یا 1404، جمهوری اسلامی ایران باید الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی بر همگرایی اسلامی و منطقوی تأثیرگذار باشد. وحدت ملی و انسجام اسلامی از ارزش‌هایی است که با پیروزی انقلاب شکل گرفت و امروز پایه محکم انقلاب اسلامی وحدت و یکپارچگی ملت ایران است. در سایه وحدت، ایران اسلامی توانسته است بزرگترین سختی‌ها را پشت سر بگذارد. رهبر معظم انقلاب در این باره می‌فرمایند: هیچ پیشرانی به عظمت و قدرت انقلاب و شعارهای انقلاب وجود ندارد. ما امروز به این احتیاج داریم و تا سالهای متمادی احتیاج خواهیم داشت. وحدت ملی در درون کشورهای اسلامی و انسجام اسلامی در بین کشورهای مسلمان نیز از آرمانهای انقلاب اسلامی است که پیوسته توسط حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری پیگیری شده است. این اتفاق می تواند راه نفوذ دشمنان را در جوامع اسلامی ببندد و مانع از ایجاد تفرقه و چند دستگی در بین کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی گردد. علاوه بر عنصر وحدت، داشتن امید به آینده و مقاومت از مؤلفه هایی است که در حفظ و استمرار ارزش های انقلاب و رسیدن به اهداف ارزشی انقلاب از اهمیت مضاعف برخوردار است. یکی از ویژگی‌های بارز شخصیتی حضرت امام قدس سر روح الشریف و رهبر معظم انقلاب مرعوب نشدن در برابر قدرت‌های بزرگ است. امام خمینی رحمت الله علیه دارای یک شخصیت بسیار قوی، بسیار مستحکم، دارای قدرت ایستادگی در مقابل سختی‌ها بود. امام رحمت الله علیه ملت ایران را به این باور رساند که می تواند بایستد و می تواند مقاومت کند. در این لحظه به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های آقای حسینی مزاری، آگاه مسائل سیاسی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. مهمترین دلایل و راز
ماندگاری انقلاب اسلامی به سه نکته و مطلب نهفته است. نکته اول الهی بودن و اسلامی بودن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که قطعا این مطلب و این موضوع تانسته که هر روز و هر ماه و هر سال انقلاب بروز بکنه و انرژی و برحال قوت و توان جدید به این انقلاب و انقلابی ها بیافریند. و موضوع دوم رهبری آگاه و الهی است. امام خمینی رحمت الله علیه با وصف داشتن شعور سیاسی بالا و تبحر در بسیاری از رشته‌های فرهنگی و اجتماعی و سایر امور، تکیه و توکلش بر خدای متعال بود و تمام منابعی که ایشان در عمل در جهت‌دهی افکار عمومی و رهبری امت استفاده می کرد با برداشت از متون اسلام و به ویژه قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام بود. این رهبری توانست که طی به هر حال مدتی که در ایران حضور داشت در رأس انقلاب به هر حال ایجاد کرد و از دل این انقلاب نظام اسلامی بنیانگذاری کرد و تا لحظه حیات به نحو مطلوب ادامه داد. و بعد از ایشان هم خلف صالح ایشان حضرت امام خمینی حفظه الله تعالی توانسته به نحو بسیار مطلوب و شایسته این انقلاب و این نظام را به گونه‌ای رهبری بکند که تا هنوز حداقل من در دنیا نه در شرایط موجود مثل ایشان را دیدم و یا شنیدم و حتی در گذشته هم یک چنین رهبر قدرتمندی که 100% متکی بر افکار و اندیشه های دینی باشد و متوکل و متوسل به خدا و ائمه معصومین باشد ندیدن. با وصف به هر حال توان بالایی که در امور علمی دارد، اقتصادی دارد، فرهنگی و اجتماعی و نظامی و امنیتی و در همه امور. و موضوع سومی که انقلاب را واقعا بیمه کرد بحث مردم و حضور مردم در صحنه هست. حضور مردم در صحنه و پشت سر رهبری و متوسل به خدا و ائمه معصومین، این سه تا عنصر به هر حال باعث شدن که انقلاب اسلامی تا هنوز تداوم یابد.
انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد، چهارچوب ها را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود. انقلاب اسلامی با حفظ و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش می رود. رهبر معظم انقلاب خاطر نشان می کنند برای همه چیز می توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست. آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره بدرخشد و در دوره دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد که از این چشماندازهای مبارک دلزده شوند. انقلاب اسلامی پس از نظام سازی برکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می کند. جمهوری اسلامی به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی مبالاتی نمی کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند.
من به شما عرض بکنم انما ای ربی، بدانید خدا با ماست. ما اگر خودمون رو حفظ کنیم، انگیزمون رو حفظ کنیم، ایمانمون رو حفظ کنیم، عزم راسخمون رو حفظ کنیم، عقلمون رو به کار بیندازیم، تدبیر درست بکنیم، ما بر تمام این ترفندهایی که دشمنان از جبههای مختلف و از جهتهای مختلف به کار میبرند و حملاتی که میکنند که بعضی خیال میکنند ما محاصره شدیم، بر همه اینا فائق خواهیم شد و همه رو انشاءالله به خاک خواهیم نشاند.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، خدا کنه در این مجال کم توانسته باشیم زوایای گوناگون و پنهان انقلاب اسلامی ایران را خدمت شما تبیین و تفهیم کرده باشیم. همگی شما عزیزان را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و مددکارتان.
از علاقمندان به برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت می‌خواهیم که در این لحظه شننده برنامه خودشان باشند.
من بگونه از افغانستان خارج ساختم شدم.
افکار سیاسی مختلف
بیایند
در
یک افغانستان، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار بیمارستان.
یک شکست مفتزهانه برای خود آمریکایی
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه که حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین که ما را دنبال بکنید. آدرس سایت ما پارس.ua/dari در فضای